در سمت تو ام دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میرزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم، ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با هرچه عشق نام تو را میتوان نوشت، با هرچه رود راه تو را میتوان سرود. بیم از حصار نیست که هر قفل کهنه را با دستهای روشن تو میتوان گشود. خانم ها آقایان سلام، بهارتون مبارک. ماه مبارک رمضان هم از راه رسید. امیدوارم که امسال که بهار توأم شده با بهار بندگی و بهار طبیعت، امیدوارم ماه رمضان متفاوتی رو همه تجربه بکنیم و امیدوارم دستان خالیمون پر بشه و امیدوارم که خدای متعال عنایت بکنه که زیارت خانه خودش رو که در دعاهای این ایام میخونیم، اللهم ارزقنا حج بیتک الحرام فی عامنا هذا و فی کل عام، این دعا مستجاب بشه. خوشحالیم که در کنار شما هستیم، همراه شما هستیم با احترام و با افتخار. و همونطور که وعده داده بودیم، جلسه دومی است که ما خدمت آقای فرحزاد عزیزمون هستیم. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. خدمت شما و همه بینندگان عزیز عرض سلام دارم و حلول ماه پرخیر و برکت رمضان را هم خدمت عزیزان که بهار بندگی و عبادت و قرآن هست تبریک و تهنیت عرض میکنم. ما چند تا ماه رمضان بیشتر مهمان خدا نیست، انشالله مهمان خوبی باشه. میزبان میزبانیست که
کریمه،
بلکه اکرم الاکرمینه و اصلا کم مهمان نمیگذاره. انشالله ما مهمانای خوبی باشیم که از نفسمون، از حالمون، از عبادتمون، از بندگیمون، از خیر رساندن به دیگران انشاءالله حد اکثر بهره رو داشته باشیم.
انشاءالله. حالتون چطور آجا؟
الحمدلله الهی شد.
چه خوشحالیم که دوباره زیارتتون میکنیم در این برنامه و خدمت دوستان عزیزمون هستیم. با احترام، با افتخار. امیدوارم بهترین ها برای شما از درگاه قادر متعال سرازیر بشه، دعاهاتون مستجاب، بلا از همتون بدور. خب امروز قراره چی بشنویم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
فلسفه وجوب روزه چی اصلا؟ چرا خدا روزه رو واجب کرده؟ از بعضی روایات استفاده میشه که روزه حتی از نماز مهمتره. نماز کسی نخونه فقط غذا داره، ولی روزه میگه باید جریمن بشی، غیر اینکه غذاشو به جا بیاری
یا کفاره باید بدی.
بله کفاره باید بدی، یا 60 نفر اطعام یا 60 روزه جریمه ای بگیری. یا مثلا تعبیری که در اون حدیث قدسی است، از صوم لی و انا اجزیبه یا اجزابه، روزه مال منه، روزه مال منه و من جزا میدم یا من خودم جزای او هستم. غرض این که روزه خیلی مهمه. خب روزه ای که به اصطلاح این همه سفارش اکید شده و آیه و روایات فراوان برای چی روزه واجب شده؟ یعنی فلسفه چیه؟ حکمتش چیه؟ مقصدش چیه؟ خدا روزه رو واجب کرده. خدای مهربان میفهمد لعلکم تتقون. مقصد از روزه گرفتن اینه که شما ملکه تقوا، خیشتنداری، ورع، پرهیز از گناه در شما ثابت بشه، تبلور پیدا بکنه، به ظهور برسه، که اگر برسه تمام مشکلات شما حله. ملکه تقوا. اگر کسی سوال بکنه آقا وصیت خدا، وصیت کتابای آسمانی، وصیت همه انبیا، همه اولیا تو یک کلمه چیه؟ ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و ایاکم ان اتقوا الله. یعنی شاید کمتر ما واژه‌ای در قرآن پیدا بکنیم که به اندازه تقوا سپاره شده باشه. در بعضی از آیات سه بار در یه آیه یا دو بار اتقوا الله و تنظر نفس ما قدمت لقدن و اتقوا الله، یعنی اول آیه آخر آیه. هی تقوا. میگه کتابهای قبلی و به شما همه یک وصیت کردیم ان اتقوا الله، تقوا پیشه بکن. اصلا اگر بخوایم ما نمره بدیم، خیلی ما آیات تقوا و روایات تقوا بسیار فوق العاده است. بخوایم نمره بدیم تو میلیاردها انسان که دارن زندگی میکنن رو کره خاکی، چه کسی نمرش از همه بالاتره؟ چه کسی از همه به خدا نزدیکتره؟ چه کسی از همه مورد تکریم و اکرام خدا از همه بیشتره؟ تو یه جمله خدا میفرماد که ان اکرمکم عند الله اتقاکم. عزیزترین، گرامیترین، مقربترین انسانها هر کس که با تقوا. نمیگه اونی که عبادت زیاد میکنه، عبادت عامه. نمیگه اونی که مثلا زیاد روزه میگیره، زیاد مثلا فلان کار رو میکنه، فلان عمل رو. نه اتقا کن. اون کسی که در مقابل گناه محکم میسته و از همه بیشتر از گناه و ظلم و فساد و خیانت پریز داره، اون از همه به خدا نزدیکتره. تقوا. واقعا مثلا زیارت جامع کبیره میخوانیم، میگه و وصیتکم، وصیت شما چهارده معصوم، از تقوا. اگه بخوان یک کلمه همه انبیا، همه اماما، خدای بزرگ وصیت بکنه، میگه ان اتقوا الله، تقوا.
از کی میپذیرن؟ از متقین.
از متقین. خیلی آیات فراوان در همین خطبه شعبانیه که پیغمبر خدا در جمعه آخر شعبان برای ماه مبارک رمضان بیان کردن، که خیلی مطالب بلند، انفاسکم فیه تسبیح، نومکم عبادت، نفستون تسبیح، خوابتون عبادته. ولی اگه تقوا داشته باشی، تقوا داشته باشی، نفست، خوابت، بلند شدنت، نشستنت، همه کارات میشه عبادت. یک لا اله الا الله فوری ثبت میشه. ولی اگر تقوا نداشته باشی، مثل حوضی که راههای خروجیشو باز کردیم، میلیون لیتر بریزی از اون بر میره بیرون. این بی تقوایی همه ضایعات داره و حسنات ما رو محو میکنه. حضرت خب راجع به خدمت به فقرا، به یتیم ها، اطعام دادن و افطاری دادن، صله رحم، خوش اخلاقی، خیلی سفارش های زیادی که کسی در این ما خوش اخلاق باشه، جواز عبور از پل صراط بهش میده. نماز مستحبی بخونه، قرآن یک آیه بخونه، یک ختم قرآنه. این نمونه ما کم داریم که در پایان خود، معمولا خطبه کسی میخونه، کسی بلند نمیشه حرف بزنه، پایان خطبه مولا امیرالمومنین علیه السلام از پیغمبر خدا سوال فرمودن که یا رسول الله، افضل اعمال در این ماه مبارک رمضان چیه؟ شما نماز فرمودی، اطعام فرمودی، فقرا تفقد کنیم، چی ولی افضلش، اونی که از همه بالاتره،
مهمتره.
حضرت فرمودن که الورع و اما حرم الله، اون تقوا و ورعی که ما رو از گناه باز بداره. تقوا یعنی واقعا رو تقوا اگر ما صدها سال، هزارها سال هم مانو بدیم صحبت بکنیم، کمه.
سالها میتونه موضوع جلسات سمت خدا،
سمت
باشه.
خدا باشه.
بله، هر
یعنی
روزش.
الان این فسادهایی که تو جامعه هست، پرونده های زیاد، اختلاس ها، رشوه ها، نمیدونم چیا چیا، مال اینه که بیتقواییه. آدمی که ناکار آمده، آمده مدیر شده، این بیتقواییه دیگه. آدمی که به اصطلاح خیانت میکنه، آدمی که نباید این کار رو قبول بکنه، قبول میکنه. همه اینا تعهد، تقوا. یعنی واقعا ریشه تمام خوبی ها تقواست و ریشه همه فسادها هم بی‌تقوایی. تقوایی یعنی هر چیزی رو در جای خودش به قرار بدی و از گناه و خطر و ظلم و فساد هم خط قرمز اصلا نزدیکش نری. یک روایت قشنگی است از پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله
محمد و آل محمد و عجل.
حالا میترسم تون یادم بره، این حدیث رو همینجا میخونم که پیغمبر خدا یکی از سفارشات مهمشون در ماه مبارک رمضان زیاد گفتن صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل.
فرمود من اکثر از صلات علی فی هذا الشهر ثقل الله میزانه یوم تخف فیه الموازین. روز قیامت اکثر افراد در میزان حسناتشون سبکه و کم میارن، باقی میارن، بدهکارن. حق الله حق الناس، بدهکارن. قرآن میگه کسی میزان حسناتش سنگین باشه فهو و فی عیشت راضیه. اگر خدای نکرده، خدای نکرده هیچ بیننده نصیبش نشه، خفت موازینه فهو معاویه، میره تو اجرایات جهنم. چه کار کنیم میزان حسنات ما سنگین بشه در طول سال؟ اینه که ما همیشه سفارش میکنیم. فرمود در ماه مبارک رمضان کسی که زیاد این ذکر رو بگه، خدا میزان حسناتش رو سنگین میکنه. در روزی که میزان حسنات بیشتر مردم سبکه، انشالله با این ذکر سنگین بکنیم. فرمود پیغمبر خدا خصلتون من لزمها اطاعته الدنیا والآخره و ربح الفوز فی الجنه. خیلی بشارت بزرگی است. یک خصلتیه، صفتیه. اگر اون صفت رو آیه رکنی عزیز، خدا انشالله حفظشون کنه امسان. در این تهیه کنندگی خیلی زحمت میکشن، واقعا ما ازشون تشکر میکنیم. دغدغه دارن واقعا، زحمات ایشون و شما در طول سالیان و دیگر عوامل و مدیران عزیز این برنامه رو اینقدر بارور کرده و این همه بیننده داره داخل خارج کشور، واقعا به ما میرسن، خیلی تشکر میکنن، خدا خیرشون بده. یه جمله ایشون همیشه دارن که شما یک کارهای کلیدی و اساسی، یه آمپولی که سردرد و دلدرد و کمردرد و پادرد و یه قرصی فقط پادرد رو خوب میکنه نه یک قرصیه که همه جای آدم خوب میکنه، همه آفتار
تنظیمت میکنه،
تنظیم میکنه، احسن کل سیستم تنظیم میشه. یک خصلتیست پیغمبر خدا میفرمان اگر کسی داشته باشه تنظیم کامل، اطاعت و دنیا و الاخره، هم دنیا در خدمت اوست هم آخرت در خدمت، هم خدا داره هم دنیا داره هم آخرت داره هم مردم داره، همه چی داره. این خیلی بشارت بزرگیست. این تعبیر شاید ما کم داشته باشیم. دنیا و آخرت تحت فرمان اوست، دستور میده اجرا میشه. خصلتون بلی ملازم باشه، من لزمه ها یعنی یه لحظه نباشه، دائم این ملکه باشه در اون. اطاعت و دنیا و آخرت، بعدم پایان کار ربح الفوز فی الجنه، رستگاری دائمی ابدی در بهش خدا نصیبش میکنه. قیل یا رسول الله و ماهیه، این خصلت چه خصلتیه؟ فرمودن تقوا، خیشتنداری.
تقوا
ما در شبانه روز، ببینید روزه اراده انسان رو بالا میبره دیگه، انسان گشنه میشه، تشنه میشه. روزه رو خدا وسیله تقویت اراده و صبر و اخلاص قرار داده. شما نماز ممکنه ریا بکنه ولی روزه ریا درش راه نداره، میره خلوت میخوره. کسی که در خلوت برای لیوان آبی چای لهله میزنه نمیخوره، هیچ کس هم رو نمیبینه. این معلوم میشه به یک چیزی ایمان داره، یه مایه توش هست،
این پرهیز، این امساک، این
نخواستن. آره، لذا اراده انسان بالا میره، صبر انسان بالا میره، تحمل انسان بالا میره. اراده میکنه 15 ساعت 16 ساعت یه کاری رو ترک بکنه، ده ها کار رو ترک بکنه. خب این علامت اینه که ما میتونیم همونجوری که نخوریم نیاشامیم فلان کار نکنیم، میتونیم بابا زبانمونم کنترل بکنیم، چشممونم کنترل بکنیم. ما خیلی روایات داریم روزه فقط نخوردن و نیاشامیدن نیست، روزه اینه که تمام اعضا و جوارح روزه بگیره از گناه، فکر گناه، نیت گناه، خلاف، ظلم، فساد، بداخلاقی، تندی، این رو تمرین بکنیم. قطعا میشه کار محال رو که امر نمی کنن که. لذا می فرماید اگر کسی با تقوا باشه دنیا آخرت در خدمت اوست و رستگاری ابدی در بهشت برین نصیبش میشه. بعدم این رو فرمودن، فرمودن من اراده ان یکون اعز الناس، نه عزیز، اعز، فلیتق الله. میخوای عزیزترین مردم باشی، از همه پیش خدا عزیزتر باشی، پیش امام زمانت، اهل بیتت، همه بیشتر تو رو دوست بدارن. تقوا، این به اصطلاح شعله تقوا تو ببر بالا، زیادش کن، پرهیز از حتی مکروهات، مقدمات گناه. مقدمات گناه خیلی مهمه. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن کسی که زیاد فکرشو در معاصی میگردونه این آمادگی پیدا میکنه به گناه هم وارد بشه.
فکرش هم نکن.
آره فکرش هم، یعنی در نطفه این رو خاموش کن، خفه بکن. یه آیه ایست در قرآن که خیلی به نظر من آیه مهمیست. الان به هر کس میرسیم، به هر کجا، ما خب به خاطر این برنامه خیلی ما رو میبینن، سراغ میگیرن. مهمترین چیزی که شاید بیشترین دغدغه دارن، از ما هم زیاد سوال میکنن، حاج آقا برای رفع مشکلات و معضلات چیکار بکنیم؟ مشکلات معنوی، مشکلات اقتصادی، مشکلات اجتماعی، مشکلات خانوادگی.
نسخه میخوان.
نسخه میخوان. آیا ما نسخه‌ای داریم که درمان همه دردها باشه و راه برون رفت از همه موانع و خطرها و چاله‌ها و درگیری‌ها و مشکلات باشه؟ آره. هم در قرآن داریم، هم در روایات داریم، هم سوال کردن. پیغمبر خدا فرمود ما در قرآن آیه‌ای داریم اگر شرق و غرب عالم، همه عالم به این آیه چنگ بزنن همه رو کفایت میکنه. یعنی حلال مشکلات روحی، جسمی، معنوی، مادی، ظاهری، باطنی هم است. سوال کردن آقا کدوم آیه است؟ فرمودن سوره مبارکه طلاق آیه دوم و سوم، یعنی تو بهم وصله. خدای مهربان میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه. جدا از اون آیاتی است که
کیمیاست جواب،
واقعا کیمیاست، واقعا مثل همون جلسه قبل فذکرونی از کرکم توضیح دادم.
بله.
که اگر بابا اگر ما طعم یاد خدا رو بچشیم، خدا رحمت کنه آیت الله باد، همیشه می‌فهمیدن که از خدا بخواید یه چیزی بهتون نشون بدن، یه چشمه‌ای، با هیچ چیزی آدم حاضر نیست عوض بکنه، مجالست خدا را، یاد خدا را. اگه یه طعمی به ما نشون بدن، طعم ایمان، طعم تقوا، آرامشی که تقوا داره. من نه بدهکارم نه طلبکارم، هم حق همه رو ادا کردم، سرم به متکا نرسیده، خوابم برده. این همه ناهنجاری و افسردگی همون اینه که در خط تقوا نیستم. خدا میفهمد ان المتقین فی مقام امین، متقین آرامش کامل داره.
تکیت که به او شد دیگه غمی نیست،
غمی نیست، همه کار اوه، منم که تحت فرمان او هستم، هر چی میخواد بشه میخواد نشه مال او که میشه، هم پس شده تمامه. این آیه هم از اون آیات واقعا کلیدی و کاربردی. میگم این تعبیر رو من برای بقیه آیه ندیدم که فرمود شرق و غرب عالم به این آیه چنگ بزنن، خدا همه رو کفایت میکنه. و اون آیه اینه که میفرماد هر کس در زندگی تصمیم جدی بگیره از خدا بترسه، گناه نکنه، واجب رو انجام بده، گناه رو ترک کنه، توی یک کلمه یتق الله، تقوا یعنی ملکش بشه، ملکه، به پدر مادر زور نکنه، به همسر، به رفیق، به دوست، به زیر مجموعه، به بالا، به پایین، به تو خط خودش راه بره، تو مسیر خودش راه بره. تصادف میکنه نمیکنه، پیش آمد میشه نمیشه، اگرم بشه چون تقوا داره پشتش محکمه، یعنی بیمه کامله، یعنی هیچ صدمه نمیخوره. ممکنه الان تو ذهن بیننده ها بیاد که آقا انبیا، امام ها همه بلا داشتن، مصیبت داشتن، داشتن، اما قلبشون چی بوده؟ روحشون، جانشون آرامش کامل بوده. حضرت زینب نداریم تو اهل بیت مثل اون مصیبت، ولی میگه ما رأیت الا جمیلا. یعنی اگر اون تقوا در طرف باشه که درست وظیفه‌شو انجام بده، میگه من جز زیبایی از طرف خدا و آرامش هیچی دیگه حس نمی‌کنم.
تقوا و بعدم توکل.
توکل، آره. و من یتوکل دنبالش هم داره. یتقل میگه کسی که تقوا پیشه بکنه دو تا کار مهم خدا باش میکنه. یک، یجعل له مخرج،
بنبستی نیست،
بنبست نیست، درد چه کنم چه کنم، چه خواهد شد، چه می شود، چه نمی شود، یأس، ناامیدی، تمام اینا برمیپره. به قول ما یأس و ناامیدی و چاله هایی که نشه بیه بیرون و درهای بسته که باز نشه. وعده خداست دا مرحوم آیت الله بهادری میگن کاش به این آیه، ما اگه مشکلی پیدا میکنیم هزار تا پول، پارتی، نسخه، دکتر، دوا، یکیش هم به نسخه خدا عمل بکنیم، امتحان بکنیم. ایشون فهمیدن من این حدیث رو عمل کردم، یعنی تجربه کردم. پیغمبر خدا فرمود کسی 40 روز کارشو خالص بکنه، خدا چشمه های حکمت از قلبش به زبانش جاری میکنه. گوغا تجربه کردیم شد. این آیه رو هم فهمیدن تجربه بکنیم. کسی تصمیم بگیره ماه رمضان، بعد از ماه رمضان 40 روز بگه خدایا من غیبت نمیکنم، دروغ نمیگم، مالم حلال باشه. یه روایتی یادم اومد خیلی زیباست، امام صادق علیه السلام فرمودن ترک و لقمت الحرام احب الی من الفی رکعت صلات تطوع. ای اونایی که به مستحب چسبیدید واجب و ول کردید، به مستحب چسبیدید گناه رو ترک نمی کنید. این روایت رو جدی بگیرید. امام صادق فرمود ترک یک لقمه حرام، یک مال حرام در نزد من بهتر است از 2000 رکعت نماز مستحب. چقدر وقت میبره 2000 رکعت نماز مستحب؟ ولی اینجا رشوه است، حرام، ظلم، خیانته، اینو ترکش کن.
ببین چی میکنه که با اون از اون بیشتره.
آره از اون بیشتره. لذا میفهمد کسی که تقوا پیشه بکنه یجعل له مخرجا، از بمبستا و چاله چوله ها و این فضای بسته بیرونش میاریم. خب من چاله هام رد کردم، مشکلات من حل، خب رزق و روزی میخوام. رزق و روزی هم فقط پول نیست که، مال نیست که، علم میخوام، معرفت میخوام، آرامش میخوام، امنیت میخوام، خوشی میخوام، عافیت میخوام. رزق خیلی دامنش وسیعه، خیلی وسیعه. خدا میفهمد قصه رزق و روزی رو ازت میگیرم، از راههایی که فکر نمیکنی، گمان نکردی، رزق و روزی تو من میرسونه. این خیلی دو تا بشارت بزرگه.
بله.
اولا مشکلات یا حل میشه کامل یا پیش شما حل شده است. پیش شما دیگه سبک شده، راحت شدی. یعنی راه برون رفت و گذر داری. و یرزق من حیث لا یحتسب. پس اگر رزق و روزیمون مشکل پیدا کرده، یتق الله رو باید درست کنیم. ما کجا کم گذاشتی؟ کجا خیانت کردی؟ کجا خمس و زکات ندادی؟ کجا مال حرام خوردی؟ کجا کار خلاف کردی که اینجا رزقت کم شده؟ بد اخلاقی آقا رزقو کم میکنه، خوش اخلاقی رزقو زیاد میکنه، خیانت رزقو میبنده، امانت داری رزقو زیاد میکنه،
صله رحم و قطع رحم.
ولی خیلی امثال اینو ما داریم. اصلا یه بحث خوبیه تو سمت خدا مطرح بشه، عوامل وسعت و زیاد شدن رزق، عوامل
کم شدن رزق.
بله. مهمترینش تقواست، مهم اون شاکلیدش تقواست. میگه من از راههایی که فکر نمیکنی، گمان نمیکنی، رزق رو تو میرسونم. و بعدم میفرماید وقتی رزق و روزی رسید از چاله هم در آوردن، اعتمادت و توکلت به من باشه. و من یتوکل علی الله
فهو حسبه.
آقا اگر یک کسی مثلا ثروتمند و قدرتمندی، رئیس هم هست، پولم داره، بگه آقا من از این به بعد خرجی تو 10 برابر میدم، بهترین خانه، بهترین ماشین، بهترین بچه‌هات شغل میخوان، همه چی، ما خیالمون راحت میشه دیگه. بابا به وعده خدا بیشتر این بابا ممکنه قول بده 2 ساعت دیگه بمیره، ولی خدایی که قولش قول صدق محضه و هیچ کم هم نمیاره. و من یتق الله. لذا میفرماید اگه شرق و غرب عالم به این آیه چنگ بزنن، همه رو کفایت میکنه. پیغمبر خدا فرمودن یا ابازر ولو ان السماوات والارض کانتا رتقن علا عبدن ثم تقلا لجعل الله له منهما مخرجا. اگر همه درهای آسمان و زمین، معمولا درهای زمینی ممکنه بسته باشه، در آسمان باز باشه،
باز بشه،
بعضی موقع بینید درهای زمین بسته، آسمان هم نه حال دعا داری نه حال نیایش،
اونم بسته است.
آسمان و زمین بسته. اگر درهای آسمان و زمین باز باشه، یک کسی با خدا معامله کنه، بگه خدایا من چاکرتم، نوکرتم، لونگ میندازم، تسلیم و راضیم، هرچی تو میخوای بگی، من چی کار کنم؟ خدا میگه من درها رو باز میکنم. ما چون نمیخواییم، جمله ناگوارشت از طلب گوارش است، ترک گوارش ار کنی زهر گوار آیدد. جمله نامرادیت از طلب مراد توست. ترک مراد ار کنی جمله نسار آیدد. ما میخواییم خدایی کنیم، خدا میگه نه، این یکی مال منه، مال تو نیست. بگو خدایا من میخوام بندگی کنم، تقوی نمیخوام بندگی کنم، خدایی نمیخوام کنم، تحکم به زن و بچه هم نگم، زور به مسئولین نگم، زور به مدیرم نگم، مدیر به ما زور نگه. ما میخواییم خدایی بکنیم. این بزرگترین بیتقوایی همینه، شرکه، کفره. نه، بگو خدا من تسلیمم، تقوی این بنده خدا، بنده تو هم. خدا میگه من بنده رو باز میکنم، بنده رو باز میکنم، بهت خدایی میدم، بهت خدایی میدم.
قطره ای که وسته به دریا شدی دریا میشه،
دریا میشه، شکی نیست، ولی بخار میشیم از بین میری. یه روایت زیبایی بخونم.
بفرمی.
در زمان پیغمبر خدا، خب یه کسی میامد محضر پیغمبر، پیغمبرم، امامم، ستارالعیوبم، تا مدرکی سندی چیزی افشا نشده افشا نمیکنن، مگر شاکی باشه مثلا جای خودش لو بده یا بیاد اقرار بکنه. یه کسی میامد نماز پیغمبر، جلسه پیغمبر شرکت میکرد، ولی متاسفانه گناه بزرگی مرتکب میشد، گاهی میرفت سرقت میکرد، دزدی، گناه بزرگی هم است. اولا حق الناسه، بعدم ناامنی ایجاد میکنه. شما یه محلی یا خونه سرقت میکنه دیگه بنده خدا خوابشون نمیبره، مسافرت جرئت نمیکنن برن، خانم تو خونه تنها نمیتونه بمونه، یعنی ناامنیش. میخوام بگم گناه کمی نیست، گناه خیلی بزرگی، خیلی روایت عجیب جالبیه. این گاهی میرفت گناه میکرد، اونم گناهش هم سرقت بود، ولی تا افشا نشده خب سندی مدرکی. میامد وضو میگرفت، نماز یا جلسه پیغمبر شرکت. یه شب شناسایی کرد یک منزلی که یک خانومی بیوه بود، شوهرش از دنیا رفته بود، سن و سال هم نداشت، جوان بود، ولی شوهر مال ثروت زیاد داشت، خانه و ثروت و همه چی براش گذاشته بود. بعد از شوهر گفتی که من احتیاج به مالی چیز ندارم، خودم تنها زندگی میکنم، تنها زندگی کردنم خوب نیست، من همینجا عرض بکنم، تنها خوردن، تنها خوابیدن، تنها مسافرت رفتن، مگه استقرار باشه؟ کراهت داره.
بله.
حتی امیرالمومنین سلام الله علیه که اول شجاع عالمه، یه بچه میداشتن کنارشون میخوابیدن، اگه آدم بزرگ نبود
که تنها نباشه،
تنها نباشه، مادر بزرگ، پدر بزرگ، فامیل، کسی داره، تنها نذارید، یه کسی باشه، بله بهتره، کراهت داره، مگه مجبور باشدم. این خانم تنها زندگی میکرد تو خونه، بی احتیاج نداشت که من میخوام مستقل باشم. این دوست این خانه رو شناسایی کرد، یه خانم هم ممکنه زورش به مرد نرسه، قدرت مقابله نداشته باشه. یه شب نصف شب رفت بالا دیوار که خلاصه بره، و اینجا شیطان هم گاهی میبینی گول میزنه، غیر از دزدی گناه دیگه هم مرتکب بشه. حالا اون نمازایی که میخون به دادش رسید، هیچ وقت پولا رو ما قطع نکنیم، روزه نگیریم، نماز نخونیم، بگیم آقا من که غرق گناهم، حرف غلطیه. همیشه هر کار خیری هم میتونی انجام بده، چه بسا همون یه روزی به دادت میرسه. روی دیوار که قرار گرفت، وجدانش طلوع کرد، گفت داری چه کار میکنی؟ یه زن بیگناه تو این خونه بهش تعدی میکنی یا مالشو
بدزدی،
بعد اگر فردا لو بری دست تو قطع میکنن، آبرود میره، آخرت تو آتش جهنم باید بسوزی، میارزه؟ آدم گناه میخواد بکنه، روش فکر بکنه، روش تأمل بکنه، یاد خدا بکنه. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا. یه نهیبی به خودش زد، گفت نه خیلی بده، ناموس خودت باشه چی؟ پرت کن ناموس خودته، چه فرق میکنه؟ یه نهیبی به خودش زد. این تلنگرایی که خدا گفت آواز خدا همیشه در گوش دل است، کو دل که دهد گوش به آواز
خدا.
خدا همیشه ندا میده، ترک کن بیا، ترک کن بیا، من منتظرتم. گفت خدایا ببین من آماده گناهم، همه وسایلم فراهمه، هیچ مانعی هم نیست، بشه اینم نمیتونه مقاومت بکنه، به خاطر تو، به خاطر تو من این گناه رو ترک میکنم، توبه میکنم، غلط کردم. از دیوار پرید این بر، اون گناه رو ترک کرد، توبه کرد، فردا وضو گرفت، اومد خدمت پیغمبر خدا. اصحابم نشسته بودن، در وسط گفتگو که بودن، دیدن که یک خانم محجبه‌ای خیلی با حجاب و با عفاف آمد به پیغمبر خدا عرض کرد یا رسول الله من یک کار مهم میدارم. فرمودن بفرمایید. عرض کرد راستش اینه، من شوهری داشتم فوت کرده، مال و ثروت و خونه زندگی همه چی برام گذاشته، هیچ احتیاج ندارم و تنها زندگی میکنم، ولی دیشب اتفاقی افتاد، دیدم یک مرد نامحرمی اومد رو دیوار و احتمالا میخواست بیاد. چی باعث شد؟ گاهی هم میبینی تقوا و عفاف خود اون طرف هم نور میزنه، اثر داره، همونجوری که نور حضرت یوسف زلیخا رو نجات
داد. بله.
گفت از دیشب واهمه منو گرفته که من تنها نمیخوام زندگی کنم، من از شما آمدم خواهش کنم یک همسر خوب برای من مؤمن انتخاب بکن.
چه خوب.
پیغمبر خدا رو کردن به این آقا دزده، نفرمودن که این دیشبی است، لو ندادن دیگه. آره. و اون خانوم هم که بحشت میکرد. خیلی روایت جالبیه. آره. فرمودن ازدواج کردی؟ گفت نه. گفت میخوای ازدواج کنی؟ گفت کور از خدا چی میخواد؟ دوتا چشم بینا.
بله.
خانوم آماده، جهاز آماده، زندگی آماده، خونه آماده، از این بهتر چی؟ از این بهتر چی؟ گفت بله. حضرت به اون خانم فهمدن میپسندی؟ گفت پسندیدم. اینا رو به همسری او همدیگه در آوردن و دیشب از راه حرام میخواست دنیا آخرتش آتش بزنه، ترک گناه و من یتق الله، هم خدا او رو از بنبستان نجات داد و یرزقه
من حیث لا یحتسب. احسن. خیلی خوب حاج آقا، خیلی ممنون و متشکرم. خیلی دلتنگ بودیم، خوشحال شدیم که رفع دلتنگی شد تا حدی به اندازه
آره.
مجالی که خدمتون بودیم، ولی امیدواریم که دوباره
انشالله.
ما قلبا شما رو خیلی
دوست داریم. ما هم همینطور
به خانواده حاج خانم خوب سلام ها رو برسونیم. سال جدیدم بر شما مبارک
باشه. بر شما مبارک باشه.
تو سحرها وقت افطار ما رو یادتون بود.
حتما. من آقای شریعتی عرض کردم دعاهایی که فراگیره خیلی دوست دارم و این دعای ماه رمضان رو در طول سال میخوانم. ادخل علی اهل القبور، از اغن کل فقیر، اش به کل جای، همه یک بار اومده ولی برای دین دو بار، دو سه بار اومده. اللهم مغز ان دین، اللهم اقز دین کل مدین. ولی میشه مردم بدهی خیلی دارن.
بله.
هر بدهکاری، هر اسیری رو آزاد کن. انشالله این دعاهایی که فراگیره خیلی قشنگه.
اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین.
اللهم اشف کل مریض.
چه دعای خوب.
خیلی فراگیره.
یعنی چشمنداز عصر ظهور حضرت که انشالله باشیم در اون روزگار و این دعاها رو مستجاب
انشالله
ببینیم و حس کنیم و لمس کنیم. خیلی ممنون متشکرم ازتون. به امید دیدار دوباره. خیلی ممنونم از توجه و همراهیتون برای مشارکت در قربانی ماه رمضان مبارک. همچنان دعوتی به کانال ما در سروش و ایتا میتونید مراجعه بکنید و یا به سایت ما و یا عدد 14 رو به 20303 ارسال بکنید. انشاءالله دوستان نحوه مشارکت رو برای شما پیامک خواهند کرد در ایام عید نوروز، در ایام ماه مبارک رمضان چشم راه یاری شما هستیم. در پناه خداوند بزرگ و مهربان باشید. آیات رو بشنویم که حسن ختام برنامه امروز ما خواهد بود و در بهار قرآن انشالله جانهاتون و دلهاتون معطر باشه به عطر قرآن کریم. تا سلامی دوباره و تا دیداری دوباره. خیلی ممنون و متشکرم. جای فرزاد سلامت بشید. بزرگواری.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين.